من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تفسیر موثقه عمار ساباتی بود که آیا اون دلالت داره بر این که زمین اگر آفتاب برش بتابد پاک میشه یا خیر. ادعای استاد دیگران این است که آری، این روایت و موثقه هم هست، دلالت بر مطلوب، یعنی بر این که خورشید اگر به زمین نجس بتابد و بعد هم خوش کند نجاست را، مسلماً زمین پاک میشه. چون در این روایت بحث زیاد شده، من یه بار دیگه دقت کنید، عبارات را بخوانم، نکاتی را که در روایت استفاده کنیم و بعد ببینیم مناقشاتی که در روایت شده درست یا خیر. موثقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سؤل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس. ببینید قبل از اینکه فکر ما رو به اشکالات و بحث کنم که مناقشاتی که در حدیث شده بپردازیم، ما هستیم و خود متن حدیث را دقت کنیم. بالاخره ما عربی یاد گرفتیم. ببینیم که سائل چی سوال میکنه، به امام چه جواب میده. سوال این است که سؤال عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس. نجاست در میان خانه است یا در نقطه‌ای که آفتاب به او نمیتابه. سالونیه هر جایی هست، بالاخره در نقطه نجاست قرار گرفته که سوال میکنه راوی در این نقطه نجاست را آفتاب فرا نمیگیره. یکونو فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس لکنه قد یأس الموضع القذر. اما خود به خود این نقطه ای که با بول نجس شده بعد از مدتی در اثر هرچه علتهای مختلف خوش شده این محل. خب پس بول اصابت کرده و بعد هم خوش شده، نه به اشراق شمس بلکه در فضا مدتی مونده و خوش شده. سوال میکنه امام میفرماید لا یصلا علیه. اینجایی که خوش شده نجس بوده و خورشید به او نتابیده و خود به خود خوش شده، لا یصلا علیه، روی او نباید نماز بخونید. و اعلم موضعه حتی تغسله، اون جایی که نجس شده علامت بگذار بعد بشور اون محل نجس را. خب برای اینکه چون بالاخره در اینجا نماز میخونی، ممکنه نماز در جایی بخونی که پاک باشه، چه بهتر از اینکه اون جایی که نجس شده بعد به وسیله آب غیر ذلک بشوری تا پاک بشه. پس سوال اینه که آیا بدون تابش خورشید این محل پاک میشه یا نه؟ امام میفرماد نه، پاک نمیشه، تنها وقتی که خوش میشه به غیر خورشید باید با آب او را تطهیر کرد. این جمله که روشنه، پس کاملا دلالت داره برای این که اگر زمین جایش نجس شد تابش خورشید او را خشک نکرد، چنین زمینی محکوم به نجاسته. خب سوال دوم، این سوال که ظاهرا روشنه، جواب امام کاملا واضحه. سوال دوم و عن الشمس هل تطهر الارض. سوال دوم اینه که خورشید اگه به زمین نجس بتابد طاهر میکنه یا نه؟ امام چی جواب داد؟ امام نگفت طاهر میکنه. یک اشکالی که بعضی کردن همین جواب دومه که امام نفرمود که تابش خورشید پاکش میکنه، بلکه فرمود نماز خوندن بر او جائزه. همین منشأ شده که ابن راوندی ها بگویند که تابش خورشید موجب برای جواز نماز میشه ولی زمین طاهر نمیشه. حالا ببینیم به عن الشمس هل تطهر الارض، زمین را پاک میکنه؟ قال ان کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلك فاصابت الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه. فرمود اگر در زمین نقطه ای باشه که متنجس شده باشد و خورشید بر او بتابه تا محل خشک بشه، نماز بر موضع جائزه. خب صاحب حدائق به همین طور به تبع او بعضی دیگه گفتن چرا امام نگفت که پاک میشه؟ فقط امام فرمود که نماز خوندن بر او جائزه. اما ظاهرش اینه که امام در سال اول فرمود آب بکش بعد تا نماز بخوانی، اما در اینجا فرمود نماز بخوان. ظاهرش اینه که یعنی بدون آب کشیدن نماز خوندن بر او جائزه و این کأنه کنایه است از اینکه با تابش خورشید محل پاک میشه، چون سوال اون بیچاره هم این بود که آیا با تابش خورشید پاک میشه یا نه. امام فرمود اگر خورشید بتابد و زمین خوش بشه نماز خوندن بر او جائزه، چون هدف سؤال کننده مسئله نجاست و طهارت به خاطر نماز بود. امام به لازم جواب داد که بود نماز خوندن جائزه. کشف میکنیم از جواب لازم به این که پس ملزوم هم یعنی طهارت هم ثابته. امام بر این مورد فرمود که عرض کنم که اذا کان الموضع قذرن من البول او غیر ذلك فاصابت حشم ثم یبس الموضع فالصلات على الموضع جائزتون. درست. خب که این اشکال آقای حدائقی هم که من هو استاد هلی هم میگفتون که حالا ممکنه کسی بگه که این فقط گفته نماز جائزه، دلالت بر طهارت نیست، شاید ابن راوندی قولش رو از اینجا گرفته باشه. بعد فرمود به این اصابت الشمس ولم ییبس الموضع القذر و کان الرطبا فلا یجوز الصلاة حتی ییبسه. بله اگر بنا شد نقطه نجس شده به بول، اصابت هم کرده خورشید ولی به وسیله شعاع خورشید خشک نشده، هنوز رطوبت در زمین باقیه، در اینجا فرمود که اگر خشک نشده اصابت خشم ولم گی مثل موضع القذر مکان رطبات هنوز تره فلا یجود السلات حتی یی بسه، نه کافی نماز نباید خون تا وقتی که زمین خشک بشه. پس این که انده به ملازمه دلالت داره که اگر با تابش خورشید خشک شد نماز خوندن جائزه و اون وقت از لازم پی به ملزوم ببریم، بگیم چون مسلم است که اگر نماز خوندن و وجه جبهه جائز باشه، کشف از این میکنی که زمین هم پاک شده. بعد امام اضافه فرمود به این کاند رجل و رتبه و جبهت و رتبه او غیر ذالک من که ما یصیب ذالک الموضع القذر فلا تصل على ذالک الموضع. این موضعی که تره، حالا اگر پات نجس بود یا لباست نجس بود، به همین موضع قذری که هنوز تر خشک نشده اصابت کرد، فرمود دیگه اون موضع نجس شده، پس نماز بر موزه نخوان، زیرا موزه به وسیله ملاقات با نجاست متنجس شده. فلا تصل علی ذلک الموزه حتی ییبس، تا زمانی که خوش بشه. که اگر خوش شد، ما هر آن گفتیم نماز خوندن در محلی که نجسه و خوش بشه باطل نیست، ولیکن کراهت داره. به این کان غیر شمس اصابه، جمله سوم، اما اگر غیر از خورشید اصابت کرد به این زمین نجس، حتی ییبسه، به وسیله حرارت گازی غیر ذالکی، این زمینی که نجس شده است غیر از شمس به او اصابت کرد تا خوش شد، فانه لا یجوز ذالک، چون خوش شدن به اشراق شمس نبوده، پس نماز خوندن در او جائز نیست، زیرا ملاقات میکنه با جبهه و جبهه باید طاهر باشه. یا لا، اگر تو عرض کنم که ملاقات با لباس میکنه، اگر خوش نشده باشه باطل میشه. خب این ظهور دلیله. پس ببینید این روایت متکفل این شد، در جمله اول فرمود که اگر بنا شد زمین نجس شده و آفتاب نتابد، در این صورت باید موضع را در نظر بگیری و نشانه بگذاری و بعداً اون موضع را با آب بشویی. این جمله اول بود، درسته؟ جمله دوم، امام فرمود اگر که بنا شد خورشید بتابه به زمین، سوال کرد که آیا خورشید زمین را طاهر میکنه؟ امام فرمود اگر جایی تر بود و نجس بود و خورشید بر او تابید تا خشک کرد اون محل را، نماز بر او جائزه. خب اگر نماز من خصوصا وضع الجبهه جائز بود، کنایه از این میشه که پس این محل هم طاهر شده. سومین سؤال اینه که اگر این موضع تر بود و از کنن که خورشید خشکش نکرده بود، ولی لباس نما یا مثلا چیزی نجس به او ملاقات کرد، امام فرمود نه دیگه، اون نجسه و پاک هم نمیشه. خیلی بنابراین استدلال ما به همون جمله دومه که سوال میکنه آیا خورشید زمین را تطهیر میکنه؟ امام فرمود اگر خورشید تابید و خوش کرد زمین را، نماز بر او جائزه، به زمینه این که مسجد جبهه قطعا باید طاهر باشه. کشف میکنین که پس معلوم میشه اشعه خورشید زمین نجس را طاهر میکنه. درست آقایون؟ بنابراین دلالت روایت از این جهت کافیه و دلالت بر مطلوب داره. خب توضیح زیباتر هم از استاد مرحوم آقای حکیم در اشکن مستمسک داده، مایل به اونجا هم مراجعه کنید. اما دو اشکال بزرگ بر این روایت شده. اشکال اولی که در این روایت شده است اینه که در کتاب وافی و همچنین مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین فرمودن که روایت به این صورت فرموده است که این جمله دوم، بله، نسخه موثوق بها فرمیده اینطوریه: به این کان عین الشمس اصابه، فرمود فانه لا یجوز ذلک. بله، بعد در این جمله دقت کنید، عبارت اینطور میشه: که بعد سال که این اصابت حشنند ولم یه بسیل موضع القذر و کان رتبا فلا یجود السلات حتی یه بس و این کانت رجل که رتبا و جبهت که رتبا او غیر ذالک منک ما یصیب ذالک الموضع القذر فلا تسل علی ذالک الموضع حتی یه بسر. بعد فرمود و این کان عین الشمس اصابه حتی یه بسر فانه لا یجوز ذالک. حالا اون نسخی که مرحوم حبل المتین شیخ بها و همینطور عرض کنم حضورتون که شیخ دیگری نقل کرده و فرموده وافی نقل کرده فرموده اینطور میشه و ان کان عین الشمس اصابه حتی یبسه فانه لا یجوز ذالک. خب این گفتن اینم این بصریه. پس این مصریه اگر بود معناش اینه که جمله آخر این میشه و ان کانت از کنم مصوم که و ان کانت رجل کرتبه و جبهت کرتبه او غیر ذالک من که ما یصیب ذالک الموضع القذر. اگر موضعی که قذر است و نجسه در زمینی که شما سفرس کردید اگر این موضع نجسه فلا تسله برام موضعی که واقع شده. بعد فرمود حتی یه بس در اونجا نماز نخون و ان کان عین الشمس اصابه اگرچه که خود عین خورشید بر او اصابت کرده باشه فانه لا یجوز ذالک. پس اگر موضعی تر بود با نجاست تر شده بود و بعد شما یا پای نجس لباس نجس به اون موضعی که هنوز تره اصابت کرد نجس نماز خوندن جائز نیست. و ان کان عین الشمس اصابه اگرچه که خود خورشید هم به او اصابت کرده باشه حتی یبسه تا زمانی که خوش بشه فانه لا یجوز ذالک. حتی اگر خورشید بر او بتابد در اینجا جائز نیست بس کنم که نماز خوندن بر آن موضع باطله. خب مرحوم وافی به همچنین عرض کنم حضورتون که عبدالمتین گفتن نسخه صحیح اینه. اگر نسخه صحیح این بود پس معناش اینه که جایی را که نجس شده ولو ما و ما به مسلیه جایی که نجس شده ولو خورشید به او این خورشید به او بتابه در این صورت اون محل نماز خوندن در او جائز نیست تا زمانی که خشک بشه فانه لا یجوز ذالک این جائز نیست. بنابراین نقصه عکس به عکس اون چه که گفتن که دیگران اگر خورشید بتابه زمین پاک میشه اینجا امام میفرماید اگر موضع رطب بود یا لباس شما نجس رطب بود و ملاقات کرد با او اینجا باطله ولو عین خورشید بر او بتابد تا خوش بشه. خب اگر این باشه کاملا نقیض میشه با حرف قبل و اون این است که نه با تابش و خورشید زمین ولو خشک هم بشه طاهر نیست و نماز خوندن بر او باطل است و جائز نیست. اما بررسی کنیم که آیا این درسته یا نه. به چند دلیل مرحوم آقای حکیم متوسل شده، استاد هم متوسل شده که این نسخه دومی که این آقایون نقل کرده اند این نسخه غلطه، عین الشمس نیست و این کان غیر شمسه. اگر امام خود بگد اگر غیر خورشید بتابد و زمین خشک بشه باطل است و نباید به اون جا سجده کرد. اما اگر این شمس باشه درست عکس نتیجه میده. چند دلیل گفتن که این نسخه دومی که حبل المتین نقل کرده و همکنین وافی و گفتن این درسته، این ناتمامه. اول اینکه خود شیخ رضوان الله علیه که این روایت را در تهذیب نقل کرده، این روایت را دلیل آورده برای طهارت زمین با اصابت شمس، نه برای نجاست، و به این تمسک کرده و فرموده است که خورشید اگر بتابه طاهر میشه. خب اگر حرف دومی که شما نقل میکنید و این اصابت ها اینم این وصلگی باشه که گرچه خورشید بتابد در این حال زمین جائز نیست نماز خوندن برش، چطور شیخ بزرگواری که خودش ناقل حدیثه به این حدیث تمسک کرده برای اینکه خورشید اگر تابید نماز را جائزه و زمین پاک میشه؟ این یک علت و در رد این نظریه‌ای که مرحوم صاحب وافی و شیخ بها ذکر کرده اند و گفته اند که این نسخه دوم درسته. خب عرض کنم حضورتون که اشکال دیگری که در این مقام ذکر شده اون این استش که عرض کنم حضورتون مرحوم استاد خویی می‌فرمایند به این که شمس مؤنث مجازیه. در مؤنث مجازی اگر فعل بر مؤنث مجازی وارد شد جائزه که مذکر ذکر بشه و جائز مؤنث ذکر بشه. مثلا میتونیم بگیم طلع الشمس یا طلعت الشمس. اما اگر بنا شد که مؤنث مجازی متقدم بود و بعد فعل متأخر قرار گرفت، حتما باید به صیغه مؤنث باشه. و اگر گفت که طلعت شمس یا طلع الشمس درسته، اما گفت الشمس و طلعت فقط درسته، به صیغه مذکر غلطه. در سوره در اینجا میگه به انکان الشمس قد اصابه، از این که گفته اصابه او ذکر کرده به صیغه مذکر، در صورتی را که فعل متأخر از شمسه اگر بنا میشه که مرجع اینطور که شما میگید باشه، باید بگه به امکانت عین شمسه اصابت او نه اصابه او. اشکال سومی که هم آقای حکیم میگه هم مرحوم آقای خویی می‌فرمان به این که اصلا در اصلاح عربی میگن مثلا فلانون جالسون فی شمس، نمیگن فلانون جالسون فی عین شمس. این که عین شمس آورده به انکان قد اصابت و عین شمس، میگه این در اصلاح عربی متعارف نیست که عین داخل بشه، بلکه معمولاً میگن اصابت و شمس، نه مثلا میگن اصابت و عین شمس، یا فلانون جالسون فی شمس، نمیگن جالسون فی عین شمس. اینجا که میگه اصابت و اصابه و، پس این دلیل بر این است که این جمله از کنم خیلی درست نباید باشه که اصابه و، از کنم اشکالی که آیون کردم باشه. از کنم حضورتون که بعد اشکال دیگری که استاد خوی میکنن، میگن که تعبیر به فعل مضارع که فرموده به انکان غیر شمس اصابه حتی یبه است، میگن اگر بنا شد که این به قول شو این بستگی باشه، باید به صورت ماضی ذکر بشه. به انکان عین شمس اصابه حتی یبه است، نه حتی یعیبه است. میگن اگر بنا شد این وصلیه باشه، چون معمولا این وصلیه خبر از گذشته میده، باید بگه به امکان عین الشمس اصابهو حتی یبسه، حتی اگر خشکم بشه عین الشمس اگر با او ملاقات نکرد طاهر نمیشه. اما از این که فرمودد به امکان عین الشمس اصابه حتی یبسه، این دلیل بنیست که این وصلیه نیست بلکه این ابتدائیه است. این مناقشات کردن، بعض این مناقشات چند جواب داده شده که نه، این فرمایش شما با جهات ادبی عبارت هم سازگار نیست. نه، در نسخه هست یی بسه هست. مناقشه دومی که در اینجا کردن، که این مناقشه دومی در حدیث و هم صاحب هدا میگه هم مرحوم شیخون الهلی در درس میفرمود، اون اینه که امام علیه السلام از جواب راوی عدول کرد، زیرا راوی سوال کرد که آیا خورشید اگر بر زمین بتابه طاهر میشه یا نه. امام در جواب فرمود که جواب نگذ که طاهر میشه یا نجس نمیشه، بلکه فقط فرمود به این که جائز نماز خوندن بر او. پس اگر برام شد که سوال مخواست مطابق جواب باشه، باید بگه جائز است نماز چی؟ عرض طاهر میشه. ولی امام نفرمود عرض طاهر میشه، فقط فرمود که زمین نماز خوندن جائزه. پس این که مطابق سوال جواب نداد، این دلیل بر این است که نه، زمین با تابش خورشیدی که سوال راوی بود پاک نمیشه. آقای خویی میفرمایند که نه خیر، اتفاقا کاملا ظاهر بر این زیرا که ما در جمله اول دقت کنیم، جمله اول حدیث را وقتی نگاه کنیم میبینیم که حضرت فرمود در مورد اول که سوال کرد از موضعی در داخل خانه که بعد خوش شده، امام فرمود اونجا را نشانه بگذار بعد آبش بکش. دوم سوال کرد خارج سقف آفتاب بر او بتابه، امام فرمود نماز بر او بخوان. در جمله اول هم راوی این سوال کرد که آیا عرض کنم حضور در جمله اول گفتش که فی سؤال عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یأس الموضع القذر. دار امام با جواب اینطوری گفت لا یصلا علیه، درست. پس هر دو سوال جواب را به نماز امام داد، اونجایی که 100% نجسه امام فرمود لا یصلا علیه، بعد نقطه را علامت بگذار و بعد آب بکش. در جمله دوم هم گفت اگر خورشید بتابه یصلا علیه. بنابراین هر دو سوال از نماز بله اون نشده، این لفظ نماز در کار نیامده، ولی در هر دو مورد امام جواب را به نماز داد، نه جواب را به ملازم داد. مثلا اون مورد اول گفت نماز نخون بعد بشور با آب، در مورد دوم فرمود نماز بخوان به اسمی از شستن با آب نبرد. پس بنابراین این اشکالم که بعضی کرده اند که تفره رفته امام از این، نه، میگیم همون ملازمه داره و اجماع هم بر این است که اگر محل متنجس شد نماز خوندن بر او، سجده کردن بر او جائز نیست. بنابراین میتوان گفت که این روایت هم کاملا دلالت داره بر این که اگر خورشید به زمین نجس تابید و آفتاب خشک کرد اون زمین نجس را، مسلماً طاهر میشه. روایت دیگری که در این باب عبارت است از روایت ابی بکر حزمی عن ابی جعفر علیه السلام: یا ابا بکر، ما اشرقت علیه الشمس فقط طهوره. از نظر دلالت که کاملا روشنه دیگه، اون چی که آفتاب برو بتابه طاهر میشه. اینجا این روایت در دلالت خیلی کامله که در متن دیگری هم اینطور نبوده: کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. در متن اول یا ابا بکر ما اشرقت علیه الشمس فقط طهوره، در متن دوم کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. خب روز اول هم عرض کردیم طاهر اشاره است به همون طهارت شرعیه، نه طاهره به معنای نظیف. این روایت هم از نظر دلالت بحثی درش نیست که کاملا دلالت داره بر این که با اشراق شمس زمین پاک میشه. منتها دو اشکال شده: یک اشکال در دلالت شده، میگن به این که کسی به این عموم تمسک نکرده، چون حضرت فرمود ما اشرقت علیه الشمس، هر چی که آفتاب برش کتابه، حالا منابراییم پر شما نجس شده بیدارین تو آفتاب خوش میشه، لباس ما نجس شده بیدارین تو آفتاب و خوش بی و خوش شده پاک میشه. قطعا اینطور نیست، تخصیص اکثر لازم میاد. زیان بسیاری از چیزهایی را که تابش خورشید بر او بشه موجب برای طهارت نمیشه. بنابراین از نظر عموم این عموم قابل قبول نیست. فشکار دیگری که از نظر سند شده و آن اینه که جناب ابی بکر حزمی توثیق نشده و روایت او ضعیفه. عرض کنم حضورشون که گفتن که در سندم عثمان ابن عبدالله قرار گرفته، که عثمان ابن عبدالله مهمله، یعنی در کتب رجالیه اسم برده نشده یا مجهوله، یعنی که توثیقش نکرده. خود ابی بکر مزدوی هم گفتن که مجهوله یا بنابر این روایت ضعیف میشه. اما اگه بگید عمل مشهور به این روایت موجب رفع صحبه سند میشه، اینم که مبناییست که مرحوم شهید ثانی هم یادم میاد در درایه میگه و میگه عمل مشهور نمیتونه جابر باشه. منتهای شهید ثانی برای این که از اونم یادتون نره، شهید ثانی میگه فرماد به این که ما نمیدانیم مشهور به یک روایت ضعیفی تسلار کردن یا نه. قایت الامری که ما میدیم گاهی فتوای مشهور مطابق یک روایت ضعیفه، اما این دلیل بر این نیست که مشهور به اون روایت ضعیف تمسک کرده باشن. علتش اینه که در دست سابق علماء سابق ما عمده از کنم که کتب اربعه در دسترسشون بوده، غیر از اونها کتب دیگری که مرحوم نجاشی میگه مورد عمل اصحاب ما بوده، این کتب در اختیارشون بوده. حالا اگر ما فقط به یک روایت ضعیفی برخورد کردیم و دیدیم که فتوای قدما مطابق اون روایت ضعیفه، این نمیتونه بگه مستند فتوای فقها قبل این روایت ضعیف بوده. شاید روایات معتبر دیگری در کتب دیگر در اختیار اونها بوده و بر طبق او فتوا دادن، لذا اون جایی برفض قول مشهور میتوانه ضعف روایت را منجبر کنه که استناد کرده باشند به روایت. و شما اگر دقت کنید، من وقتی مراجعه میکردم مقنعه مرحوم شیخ مفید یا بسیار از کتبی که از قدما هست، فقط روایت را نقل نمی کنه، فتاوا را نقل می کنه. بسیار از این فتاوا هم یا مطابق با روایته یا گاهی متن روایته. اما این دلیل بر این نیست که اگر مطابق با یه روایت ضعیفی بود مستند قدما اون روایت ضعیفه، تا بگیم در نتیجه استناد قدما به این روایت ضعیف موجب جبر سند میشه. همین را مرحوم شهید ثانی میگه، استاد خویی هم یک علتی که میگفت نمیتواند جابر ضعف باشه همین علتی است که عرض کردم. حالا این روایت ابی بکر حزنمی به هر دو متنی که نقل کردن هم ضعف سند داره و هم ضعف دلالتش را به ضعف سندش که بعد این بابی که عرض کردم و از نظر دلالت هم در اینجا شرط کرده. عرض کنم حضورتون که اذا ما بقعد علیه بله
عمومیتش
مورد مناقشه است. و صلی الله علی محمد و آله.